أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام فيما بقي من الروايات المفسرة لقوله تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله، خطابا لقوم اليهود. من هذه النصوص المعتبرة المروية في تفسير العسكري عليه السلام وحاصل هذه الرواية، أولا نشأة إنكار اليهود، رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من حسدهم على النبي، لأنهم كانوا دور آصات ووجوه، وكان الناس يأتون إليهم أموالهم يسلمون إليه بعض الأموال بحساب دينهم، يعني بحسب ما كان في دين اليهود، ويعتقدون حقانيتهم ويحترمونهم يعظمونهم يبطلونهم. وأحسوا أنه لو آمنوا برسالة نبينا كل ذلك يعني يذهب منهم، و إن هنا خالفوا النبي لم يؤمنوا برسالة نبينا حفظا بما كان لهم من المنصب والأموال. وثانيا تفسير الغضب الأول: وباءوا بغضب على غضب، في قوله تعالى فسرته هذه المعتبرة الغضب الأول يعني ب أمر الله تعالى بأنهم كونوا قردة خاسئين، يعني بقدرة الله تعالى أمر بكون جماعة من اليهود العنود الكفرة فمسخهم وسيروهم قردة. والغضب الثاني فسرته بتسليف سيوف نبينا وعلي وآلهما على اليهود. المعتبرة الأخرى المروية عن تفسير الأسكري أيضا دلت على نقاط، منها تفسير ما وراء التوراة في قوله: بما يكفرون بما وراءه بالقرآن وهو الحق. النقطة الثانية أن من لم يؤمن بالقرآن، يعني أفادت هذه المعتبرة أن من لم يؤمن بالقرآن من اليهود ففي الحقيقة لم يؤمنوا بالتوراة، لأن رسالة نبينا ووصيه كان مكتوبا في التوراة. والنقطة الرابعة النقطة الثالثة نقض دعواهم الإيمان وإنكار القرآن بدعواهم كفاية التوراة، يعني وجهوا مخالفتهم وإنكارهم رسالة نبينا بأن التوراة يكفينا، لكن الله تعالى كذبهم بأنهم لو كنتم مؤمنين بالتوراة لم يقتل أسلافكم أنبياء الله، کنتم تفتخرون به اسلافکم و فی الحقیقه لم تؤمنوا به ما فی التورات. و نکته الاخیره ان یوم القیامه ینادی مناد من جانب الله تعالی اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یجیبهم المسلمون کلهم ولکن یخرس الیهود ولا یتمکنوا من الاجابه لمنادی من جانب الله تعالی بهذا. ثم ینادی الله تعالی بعدما جاءت الملائکه لیذهبوا بالمسلمین الى الجنه ینادی الله تعالی قفوهم انهم مسئولون و قالت الملائکه یعنی یسألو لما لا يستحقون الجنة ولما هذا الأمر بإيقافهم يقول الله تعالى إنهم أمروا بالإيمان بولاية علي بن أبي طالب وأولادهم ولكن لم يؤمنوا من آمن بمحمد ولم يؤمن بولاية علي وأولاد المعصومين في حكم من كفر بالقرآن وأنكر رسالة محمد فيأمر الله تعالى بأنه ادخلوهم في النار و انهم یهود هذه الامه. ثم یقول کلام فی قوله تعالی و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم طور. هذه الايه ايضا خطاب باليهود. الميثاق العهد الموثق المؤكد الموجب للوثوق والاطمئنان. و رفعنا فوقكم الطور سبق تفسیر هذه الآیه و کان رفع الطور و تدبیره على رأس اليهود کان به سبب مطالبت اليهود، یعنی انهم انکروا ان یؤمنوا بموسى و اناتوا ایمانهم بموسى به رفع الطور. و ان الله تعالی اتا به هذه المعجزه موسی ولکنهم بعد ما رأوا برأی العین و شاهدوا برأی العین هذه المعجزه العظیمه مع ذلك لما ذهب موسی لمناجات ربه الى الطور و لانزال تورات عبدوا العجل به اقباء سامری و اشربو فی قلوم ملعج، یعنی احبو به قلوبهم عبادت العج به زعم انهو من جانب الله. و هذا فی الحقیقه هذه الآیه سیاقها علا وزان سائر الآیات المتقدمه و فی قولی اشربو فی قلوبهم العجل کلام للفخر رازی و رده او اجاب عنه او اشکل علیه المعتزلی به وجهین و عجبنا عن اشکالهم و فی الحقیقه قالوا فاعل الاشراب هو الله تعالی لان الاشراب یعنی انفاض الحب الى القلب و الى الباطن و هذا ليس فعل الانسان و انما هو فعل الله تعالى لكن كان بسبب ما صدر منهم من المعاصي الكبيره قتل الانبياء و عباده العجل و نحو ذلك. من هنا اشرب الله تعالى يعني انفذ حب العجل في قلوبهم. عرض بکنم که چند روایتی از آیات قبل مونده که عرض بکنیم حاصلش رو و وارد آیه بعد بشیم. روایتی که در ادامه هست، تفسیر معتبر از تفسیر عسکری علیه السلام، روایت معتبره، حضرت در این تفسیر، در این روایت دو تا نکته اساسی رو اشاره میکنند. یکی این که یهود معاصرین پیامبر اینکه نمیخواستن قبول بکنن، ایمان بیارن به رسالت پیامبر، عامل اصلیش این بود که اینا خیلی در میان مردم خودشون محترم شده بودن، ریاست داشتن، مردم اینا رو قدیس میدونستن و اموال خودشون رو سرازیر میکردن به صرف اینها، خزانه های اینا پر شده بود از اموال و اون لذت اون اموال و اون ریاست به گونه اینها رو مجذوب کرده بود و مقهور کرده بود که اینا به هیچ قیمتی حاضر نبودن که با ایمان آوردن به پیامبر خاتم همه اونا رو از دست بدن. نکته بسیار مهمیه برای همه ماها که اگر به جایی رسیدیم از مرجعیت و یا از نفوذ معنوی در میان مردم که مردم ما رو محترم می‌دارن و اموال خودشون رو تسلیم ما می‌کنن، اگر دیدیم یک شخص عالم فقیه دیگری را که او اعلم هست و او احق و او اتقاست و وجدان درون ما این رو درک کرد، اگر نتونیم زیر بار او بریم، این برای ما عذاب آخرت میارد. علمای بزرگ شیعه چنین بودن، وقتی که می دیدن در زمان خودشون عالم بزرگتر و اعلمی هست که در فقاهت و علم و تقوا از خود برتر می دیدن، در وجدان خودشون رهن سفر می بستند و حتی اگر در شهر دیگری هم می بود می رفتن اونجا تا از او استفاده بکنن و در حقیقت تقویت او می کردن، خود را موظف می دانستن به این که باید برای این که دین خدا را تقویت بکنن، سنت پیامبر رو و ائمه رو، این جزئی نخواهد بود. خب همین قضیه هست در مورد یهود زمان نبی. اینا اگر ایمان می آوردن به پیامبر، تمام اون رئاست خودشون از دست می دادن و تمام اون دم و دستگاهی که درست کرده بودن، دفتر و دستکی بود، بعد اموالی رو که می گرفتن و مورد کرنش و خضوع و احترام مردم بودن، خب اگر می اومدن به پیامبر ایمان می آوردن، همه را از دست می دادن. امام عسکری علیه السلام می فرماد که اینا دلیل اصلی که اینا ایمان نمی آوردن این بود و الا می دیدن معجزات پیامبر رو با چشم خودشون می دیدن. چه معجزات عجیب و غریبی که از معجزات حضرت موسی بالاتر بوده. ما در سال گذشته روایات بسیار زیادی رو در این باره خوندیم که فرشی که روش نشسته بودن، این فرش بلند می شد می رفت هوا و اینا به فرش آویزان می شدن و اون شلاقی که دستشون بود به سلمان می زدن، اون شلاقشون آنچنان قدرت پیدا می کرد که دستشون که به این شلاق بسته بود که بزنن، شلاق می رفت هوا و اینا رو بالا می برد با این قدرت و می کوبید زمین و بر سر اینا فرود می اومد و ده ها و ده ها از این معجزات عجیب و غریبی که واقعا شنیدنیست و در زمان حضرت موسی هم سابقه نداشته. اینا همه اینا رو به رأی العین می دیدند، اما هیچ حاضر نبودن که از دست بدن اون منصب و مقامشون رو. لذا در این روایت اومده که ثم الله تعالی ذم اليهود الله تعالی ذم الله تعالی اليهود و عاب فعلهم في
کفره به محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقال بئس ما اشتروا به انفسهم ای اشتروا بالهدایا والفضول التي كانت تصل الیهم، که مردم به سمت اینا سرازیر میکردن اون اموال رو، اونا رو اشترا، یعنی اینها رو گرفتن و ایمان به رسول رو از دست دادن. و کان الله امرهم بشرائها من الله به طاعتهم له، در حالی که خدای تعالی امر کرده بود که اینها رو از دست بدید، کسی که میفروشه مال متاع خودش رو به اصطلاح از دست میده، در مقابل چیز دیگه باید بخرن. من الله تعالی به طاعتهم، با اونها میباز طاعت خدا رو بخرن. لیجعل لهم انفسهم و انتفاع بها دائما فی نعیم الاخره، اونجا نصیبشون بشه. فلم یشتروها، بعد اشتروها به ما انفقوها فی ادابت رسول الله صلی الله علیه وسلم، لیبقا لهم عزهم فی الدنیا و رئاستهم علی الجهال و ینال المحرمات و اصاب الفضولات من السفده و صرفوهم عن سبیل الرشاد الی آخر. ثم قال الله عز و جل ان یکفروا بما انزل الله بغیا، ای بما انزل الله علی موسی من تصدیق محمد صلی الله علیه و سلم کفروا. چرا؟ بغیا ان ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، برای اینکه حسد اینا رو وادار میکرد که میخوف داشتن به خاطر حسد که خدای تعالی خب این همه فضیلت رو به دیگران داده، اینا نمیتونستن قبول بکنن که تمام فضلها و فضیلتها و مناقب و احترامات برد به سمت رسول خدا پیامبر اعظم، اینو خوش نداشتن، نمیتونستن تعامل بکنن. بله بله، بعد دارد که و انما کان کفرهم لبغیهم و حسدهم له ثم باو بغضب علی غضب، این غضب اول رو یعنی اون امر خدای تعالی به بعضی از این یهودیان سالف که کونو قردت خاصی این تفسیر کرده، و غضب الاول هین کذبوا به عیسی ابن مریم که تکذیب کردن، و غضب الثانی هین کذبوا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بل غضب الاول ان جعلهم قردة خاصین و لعنهم علی لسان عیسی، من غضب الثانی هین سلط الله علیه سیوف محمد و آله و اصحابه و امته حتی ذللهم، با جنگ اینها رو در خیبر و در غیر خیبر اینها رو به ذلت کشاندن. از اول اسلافشون هم جز با جنگ حاضر نبودن که زیر بار پیامبر بدن. این یهودیان رسول زمان رسول خدا رو خدای تعالی در قرآن مجید خطاب میکند، شما اسلافتون اینجور بوده و الان هم همین هستید، وجه این که حاضر نیستید که به دین اسلام و قرآن بیارید همینه، و جز این که با سیف و جهاد و غزوات شما رو به خاک مذلت بنشانیم. و امروز روزگار ما هم همینه، مسلمین دنیا اگر توقع دارن که صهیونیست این یهود عنود با منطق و با استدلال و با سازمان و حقوق بشر و امثال ذلک بخواد که تن به منطق و برهان بدهد، بسیار بسیار اشتباه بزرگی است و این یک غلط فاحشی است که در تاریخ یهود تکرار شده و نباید اینجور بشد. بدانند همه مسلمین و همه مسئولین که جواب اینها جز با مقاومت، جز با جنگ، جز با اینها رو کنار زدن با زور، هیچ چیزی دیگری اینها رو درمان نخواهد کرد. خب این از آیات شریفه قرآن هست که ما داریم میگیم سوابق اینهاست، اسلاف اینهاست، کردار اینهاست. اینها از چنین تخم و ترکه و چنین نژادی هستن که خود رو برتر میدونن، ولی بدترین جنایات رو نسبت به بشریت، نسبت به انبیاء الهی و کتب سماوی روا داشتن. خب این از این جهت. معتبر دیگر باز هست، این معتبر نکاتی رو دارد، یک نکتهش این است که اونچه که یک فرون به ما وراءه، مقصود ما وراءه و هو الحق یعنی قرآن هست. و نکته دیگرش این است که این که میگن ما چون به تورات ایمان داریم لذا دیگه جای ایمان برای قرآن نمیماند، این دروغ محضه، چون اینا بودن که انبیاء الهی رو به قتل میرسندن در دعوا و ادعایشون که تورات رو ایمان داریم، اصلا دروغه. و چنین چیزی نیست، فقط پوششی است برای توجیه جنایات و انکار نبوت پیامبر الهی و انکار معجزاتش. و نکته سوم این که بله، کسی که قرآن رو در عهد پیامبر از یهود ایمان نمیارد، طبعا او به خود تورات هم ایمان ندارد، به خاطر اینکه خب قضیه رسالت پیامبر و وصیش در خود تورات آمده، یؤمن و بعض و یکفر و بعض هستند. خب این کسی که بعضی از آیات قرآن رو، آیات تورات رو انکار میکند و تسلیم نمیشد و زیر پا میگذارد، او دیگه در حقیقت ایمان به تورات نیاورده. کما اینکه قرآن هم همینطوره، اگر به بعضی از پیامبر خدا هم همینطوره، کسی که به بعضی از گفته های پیامبر و اوامر پیامبر و وحیی که به او آمده است انکار بکند و برای طلب ریاست و بگر که بدانید ای مسلمین این ریاست موروثی نیست که به اقربای پیامبر برسد، و این جعل بکند چنین حدیثی رو از جانب پیامبر در صحیفه بنی ساعده و امثالهم، اینا هم به همون ملحق میشن. این در ادامه این روایت هست. خب و در ابتدا در اون، بنابراین این روایت 4 فقره دارد با این 4 نکته‌ای که من عرض کردم. نکته اول که در فقره اول هست اینه: و اذا قیل لهؤلاء اليهود الذين تقدم ذكرهم آمنوا بما انزل الله على محمد من القرآن المشتمل على الحلال والحرام والفرائض قالوا نؤمن بما انزل علينا، که یعنی تورات باشد، و هو تورات، و یکفرون بما وراءه یعنی ما سواه که قرآن باشد، لا یؤمنون به و هو الحق، حالیه است، در حالی که اون ما وراء که قرآن باشد حق باشد، حق هست. و الذي يقول هؤلاء اليهود انه وراءه هو الحق، اون تعبیری که نام میکنن که ما وراء تورات رو ما قبول نداریم، در حالی که اون ما وراء قرآن است و حقه. قال الله عز و جل در رد این ادعایشون که ایمانن به تورات، دیگه ما جای ایمان به چیزی دیگر نداریم که ماورای تورات باشد، تورات کتاب آسمانی ماست، ماورای اون را ایمان نداریم چون ایمان به تورات داریم، این یک پوشش دروغی هست. چرا؟ قل فلم تقتلون ای کان یقتل اصلافکم انبیاء، اونا هم گفتن ما به تورات ایمان داریم، اما چنین جنایاتی هم از اینا صادر می شده. بله، من قبل ان کنتم مؤمنین به تورات، ای لیست التورات الامر به قتل الانبیا، در حالی که تورات به اینا چنین چیزی نمی گفت که شما قتل انبیا بکنید، اینا کتابشون تورات بود، ادعاش این بود که ما ایمان به موسی داریم، ما از ذلک جنایت رو به حدی می رسوندن که انبیا الهی رو به قتل می رسوندن با تمسک به تورات، این کار اسلاف شما بود و شما هم همون رو الان میگید که ما چون ایمان به تورات داریم، قلب ما مالا مال از ایمان به کتاب آسمانی تورات است، دیگه جایی برای ایمان به کتاب دیگه نمیمونه. خب این یک ادعاست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در فراز سوم این معتبره: اخبر الله تعالی ان من لا یؤمن بالقرآن، نکته سوم اینه، من لا یؤمن بالقرآن فما آمن بالتورات، لأن الله تعالی اخذ علیهم الایمان بهما، خب چون در تورات با اینا پیمان گرفته، وقتی که اون پیمانشو عمل نکنن که ایمان به قرآن بود و به رسالت پیامبر، طبعا ایمان به تورات هم چی آقا ندارن. در فقره چهارم: ان الله تعالی بعث الخلائق یوم القیامه نادی منادی ربنا نداء، نداء تعریف الخلائق، یعنی یک ندایی از جانب الله تعالی در صحرای محشر فردای قیامت میرسد که با این ندا بندگان خدا، بندگان مطیع مؤمن از غیر مؤمن و عاصی و کافر با همون ندا مشخص میشن. چطور؟ ندای اول اینه: الله اکبر، ندا میرسد، و مداد آخر ینادی معاشر الخلائق ساعدوه، ندای دیگری میرسد که هر کس دین و ایمان دارد به خدا این الله اکبر رو بگه. خب دارد که بله، ساعدوه علی هذه المقاله، همه خلائق به این ندا پاسخ میدن، فاما الدهریه و المعطله فیخرسون، اونایی که به قول معروف که طبیعت پرستن و به خدا ایمان ندارن، زندیق بودن، معطل بودن، یعنی اینکه مفوضه بودن، اینا لال میشن، قدرت این که بخوان پاسخ بدن چی آقا ندارن، هر چی زور میزنن صدای از اینا بلند نمیشه دیگه، نمیتونن. اینه و لا تنطقوا السنتهم و یقولها سائر الناس من خلائق فیمتاز الدهریه و المعطله من سائر الناس بالخرس، به همین تموم میشه. ثم یقول المنادی، یه ندای دوم میرسد، اشهد ان لا اله الا الله. در اینجا همه مسلمین پاسخ میدن و لکن یهود و نصارا نمیتونن پاسخ بدن که اینا عبده اوثان بودن، غالب تثلیث بودن، مشرک بودن، اینا لال میشن در اینکه بخواد این شهادت به وحدانیت پروردگار رو جواب بدن، نمیتونن، اینا هم میرن کنار. ثم یقول المنادی اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فردای قیامت این ندا سرتاسر محشر را میپیچاند، فرا میگیرد، اما تنها کسانی که در اینجا اجابت میکنن مسلمینن، تمام اهل کتابی که از زمان پیامبر تا قیامت بودن اینا همه لال میشن، از یهود و نصارا و هر اهل کتابی باشن، مسلمین. ملائکه میان مسلمین ببرن بهشت، لکن ندای از ذات مقدس حق میرسد که قفوهم انهم مسئولون. ثم ینادی مناد آخر من عرصات القیامه الا فسوقوهم الى الجنه، اینها رو به سمت بهشت ببرید، ده شهادتهم ده محمد بن نبوه. همین که ملائکه، خب اونا همه ملائکه همه چیزو خبر ندارن، وقتی که این شهادت رو اجابت کردن میبرن که اینا رو به سمت بهشت ببرن، دارد که فائزن ان ندا من قبل الله تعالی، این ندا دیگه از جانب ذات مقدس حق هست، میرسد بدون واسطه ملائکه، تا الان ملائکه منادی بودن، این ندا دیگه از جانب خود خدای تعالی است که ندا میرسد که لا، اینا رو نبرید بهشت، همه رو مسلمین رو، بل وقفوهم انهم مسئولون، که اینها کسانی بودن که به ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینش ایمان چی آقا نداشتن. و روایت ادامه دارد و در یه دو روایت دیگه هم هست که از عیاشی، اونم همین مضمونه، منتهی در روایت عیاشی که روایت دهم باشد، دارد که یهود معاصرین پیامبر ما اینا انبیا رو نکشتن ولیکن اسلافشون کشتن، لکن اینا راضی بودن، چون در زیدش دارد که و انما قتل اوائلهم الذين كانوا من قبلهم فجعلهم الله منهم، چرا اینها رو بعد اونها خدای تعالی ملحق کرده در حکم، و اضاف الیهم فعل اوائلهم، به اینا نسبت داد، بما تبعوهم و تولوهم، اینا هم تبعیت از اونها میکردن و اونها رو دوست می داشتن و اونا رو اولیا و اسلاف خودشون می دانستن که به خاطر این به اونا ملحق شدن. و معتبره اخیر هم دارد که در اینجا در همونطوری که با هارون مخالفت کردن یهودیان زمان موسی در غیاب موسی و گوساله رو پرستیدن در اون 40 روزی که حضرت رفته بود به میقات با هارون که وصی موسی بود، در این امت هم با وصی پیامبر کسانی که مخالفت بکنن ملحق به همون گوساله پرستانی میشن که با هارون مخالفت کردن. خب اینا از این روایات قبل بود. در آیه بعدی که محل اصلی کلام ماست امروز، و اخذنا میثاقکم، ما از شما یهودیان یعنی از اسلاف شما، میثاق همون عهد مؤکد هست، عهد وقتی که با انواع الفاظ و با گونه‌های مختلفی، حالا با اسباب لفظی یا غیر لفظی مؤکد بشد، میشد میثاق، العهد المؤکد الموجب للوثوق، اطمئنان نفس. این رو دارد دیگه، ابو هلال دارد، اینجا آوردیم و قبلا هم گفته بودیم در تفسیر آیات قبل. و رفعنا فوقکم الطور، اینم تفسیرش گذشت که این بالا بردن کور رو اینجور نبود که خود خدای تعالی ابتدا هم به اینا بخواد نشون بدن معجزه رو، نه، اینا اصلا ایمان خودشونه به موسی منوط کرده بودن به این که اگر راست میگی کور رو بر بالا. توجه فرمودید بعد از اینکه معجزه رخ داد و اون است که از تمام اطراف کوه ندا میدادن ملائکه به حقانیت موسی، اینا قبول نمیکردن، میگفتن اگر راست میگی کور رو بالا ببر، تو مرده خودت رو گرفتی زیر اون کوها مخفی کردی، صدا میکنن در کوه میپیچه و ما میفهمونی که یعنی اینا ملائکه هستن، این حرفشون بوده. بعد از تا کور رو بالا نوردی ما قبول نمیکنیم. خب حضرت دستور داد کور رو بالا بردن، کوه بالا رفت و افتاد و هم در حالی که بالا بود ندا میومد از جانب خدای تعالی که اگر یا خود موسی ایمان آوردید و الا کوه بر سر شما خراب میشد، که اینا اینجا دیدن اینجوری ایمان آوردن. توجه فرمودید، حالا این آیا این اجبار بود یا نبود، چه مسئله بود، قبلا هم گفتیم این رو، بحثش رو مفصل. خب در اینجا یک نکته ای هست که سمعنا و عصینا، یعنی ما وقتی که موسی به اینا میگفت آیات خودش رو میگفتن، بعد ما شنیدیم اما معصیت میکنیم. یعنی چی سمعنا و عصینا؟ یعنی اینا میشنیدن، کنایه است. عرب شیخ طوسی میگه درسمش اینه که اگر میخواد یک واقعی رو نقل بکنه از تاریخ، از اخبار، این رو به صورتی خطاب نقل میکند، ولی مقصود اصلی اخبار از گذشته هست. این قالو سمعنا و عصینا یعنی سمع او به آذانهم و عصوا به قلوبهم و ضمائرهم و فعالهم، اینا به گوش میشنیدن حرفا رو، تمام حرفا رو، اما در قلب و فعل، قلبا و فعلا چیکار میکردن؟ آقا انکار میکردن. این مقصود اینه. عبارت شیخ طوسی رو من اینجا خدمت شما در این قسمت بخونم مناسبه. قالوا سمعنا و عصینا کأن الکلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد ان کان الابتداء بالخطاب، البته لما تقدم ذکر من ابتداء الکلام اذ کان حکایتا و العرب تخاطب ثم تعود بعد ذلك الى الخبر عن الغائب، بله ثم تخاطب لان قوله بعد اخذنا ميثاقكم یعنی قلنا لكم بعده فاحببتمونا و فعجبتمونا و قوله سمعنا اخبار من الله تعالی عن اليهود الذين اخذنا ميثاقهم ان يعملوا بما في التوراة و ان يطيعوا الله بما يسمعون منها انهم قالوا، وقتی که ما اینو گفتیم هینا قیل لهم ذلك، یعنی که شما این رو تبعیت بکنید، اطاعت بکنید میثاق رو، قالوا سمعنا یعنی سمعنا قولک و عصینا امرک و یحتمل، این یکیشه، مقصود اینه، و یحتمل ان یکون، مقصود چی؟ ما قالوه لکن فعلوا ما یدل علی ذلک، یعنی ممکنه این آیه این باشد که این قالوا عصینا، این عصینا رو نگفتن، دا عصینا رو نگفتن، اما در مقام عمل کاری کردن که همون معصیت باشه. توجه فرمود، اون اولی به زبان به اصطلاح قال بود، دومی به زبان چی آقا؟ فعل و حال بوده. بعد این یک فقره هست در این آیه شریفه که در ادامه دارد، اون اینه، بعد از این فرمود که و اشربوا فی قلوبهم العجل حب گوساله پرستی در جانشان نهادینه شده. این به صورت مجهول اومده. فخر رازی دارد که این نمیتونه غیر خدا باشه، چون همه افعال از جانب خداست. اینا که در قلب خودشون اینو نکاشتن، این فقط از آن در شأن فعل خدای تعالی باید باشه. بعضی اشکال کردن، دارد که و اشربو یدل علی ان فاعلا غیرهم فعل بهم ذلک، و معلوم انه لا یقدر علیه سوى الله تعالی. حرفش اینجا درسته به خاطر اینکه اینا افعال معنوی باطنی مقلب القلوب بودن و قلب رو تغییر دادن و قلب رو بالاخره متحول کردن به باطل یا به حق فرق ندارد، این از عهده خود انسان خارجه. بله حالا اون سبب دیگری خود نفس این بالمباشره، این تحول مستقیما از عهده انسان چی است آقا؟ خارجه. و لذا ایشون میگه که خب این چطوری میشه؟ من چه اشکالی هم میشه، اشکال این است که خب اینجا که اجبار میشد که اینجا در واقع میشد که جبر، خدای تعالی اینا رو این کار کرده دیگه، خودشون تقصیر ندارن. این رو فقر رازی میگه این که جز از خدای تعالی چنین چیزی ساخته نیست، منشه اشکال شده. این اشکال، این اشکال رو اومدن پاسخ دادن جماعتی از معتزله، گفتن اجابت المعتزله عنه من وجهین، الاول ما اراد الله ان غیرهم فعل ذلك بهم، این مقصود نیست که در واقع غیر خود این یهودی ها یک کسان دیگری بودن که اونها فاعل این اشراب حب اجل بودن، این مقصود نیست که لکنهم لفرط ولوعهم و الفهم، الف یک لغتی است به معنای الفته، الفهم به عبادتهی اشرب و قلوبهم حبه، اینا به خاطر اینکه این زمینه ای که داشتن گوساله پرستی، اینا در حقیقت با اون فعل خودشون توجه فرمودید، اون گرایشی که خودشون با فعل خودشون تحصیل کردن، با دست خودشون خودشون در قلوبشون این حب گوساله پرستی رو کاشتن، توجه فرمودید. این ولذا جایی که چنین چیزی باشد عرب به جای معلوم مجهول میارد، که انه نمیخواد بگه خودشون با دست خودشون، تعبیر آخر چی هست آقا؟ اشربو میارد. اینجا کنایه هستند که خودشون با فعل خودشون بوده. این یکی. اصانی ان المراد من اشربه ای زینهو، یعنی اشربو یعنی زینه، یعنی از شیطان ابلیس زینه لهم الاعمال، از شیطان داره در آیات شریفه، اینا فاعل بودن اما شیطان اینا چیکار میکرد آقا؟ تزیینش میکرده، توجه فرمودید. این بله. یا سامری زینهو اندهم و دعاهم الیه که سامری و ابلیس و شیاطین الانس و الجن. بعد این رو دو توجیهی که معتزله برای اینکه اون شبه رو دفع بکنن، شبه جبر را، این تو جواب رو چی آقا؟ دادند. اما دارد که اجاب الاصحاب عن الوجهین، اصحاب مقصودش اصحاب مسلمین دیگه، علمای مسلمین، چون خودش که شیعه نبوده، حرف فخر این حرف، توجه فرمودید. میگه اصحاب ما یعنی علمای مسلمین جواب دادن این حرف رو، یعنی اونایی که معتزله نبودن، به کیش و آیین فخر بودن. خب این ها جواب دادن، جواب دادن که این خلاف ظاهره، چرا خلاف ظاهر مرتکب بشیم؟ صیغه مجهوله، اگه خوش معلوم میآورده، نه این درست نیست، این برخلاف ظاهری که باید مرتکب بشیم. و چون ما دلیل قطعی داریم که افعال نفسانی و معنوی، تحولات باطنی، این از خدای تعالی هست برای بشر و در آیات مختلف قرآن هم آمده به خدا نسبت داده شده، لذا این همان است. منتهی مراتب من میخوام بگم حرف ایشون درسته، به خاطر اینکه همون که اول اشاره کرده این کار خداست، منتهی مراتب این در حقیقت نتیجه افعال خود این هاست. الذین فی قلوبهم مرضون، در اون آیه شریفه که خدای تعالی زادهم الله چی آقا؟ مرضا، توجه فرمودید. و آیات دیگر فراوان هست، اونایی که خودشون پیش قدم شدن در فساد و جنایت، خدای تعالی اینا رو عذاب استدراج دوچار می کند، یعنی اونچنان ولی اینها رو به معصیت زیاد می کند، مثل همین الان شما شاهد عینی شما همین جنایات صهیونیسته، ولی می کند تا اون آخرین نفس به اون معصیت خودشون ادامه بدن، اون وقت عذاب اینها فردا قیامت چی بشد آقا؟ بیشتر. این اشراب در حقیقت نوعی عذاب چی است آقا؟ استدراج هست. و تا اینجا ما این بحث رو، سیاق این آیه شریف هم مثل آیات قبل دیگه نوشتیم، هذه الآیه کما قبلها خطاب لقوم یهود المعاصرین لزمان النبی تذکرهم بما جرى في اسلافهم من اخذ الله تعالى منهم ميثاق الدين والايمان وطاعه الله رسوله ورفع الطور وتدبيره بعد تدبيره فوق رؤوسهم باقتراء انفسهم وطلبهم، خودشون طلب کردن و اناتت من ایمان بذلك، خودشون ایمان و منوط به این کردن خدا تعالی معجزات رو بنا. بعد وقوع هذه الايات و مشاهدات هذه المعجزات العظيمه برأي العين مع ذلك لما ذهب موسى الى طور لمناجاته و انزال تورات علیه کفروا بالله و عبدوا العجل به اغوای سامری، که خدای تعالی فرمود که چون اون همه معجزات رو دیدن به رأی العین، مع ذلك 40 روز نتونستن طاقت بیارن و وقتی که موسی رفت برای مناجات هارون رو مخالفت کردن و طرف سامری رو گرفتن، گوساله پرست شده، اینقدر پست و نافهم بودن. خب خدای تعالی به مجازات این عملشون اونا رو دچار عذاب چی کرد؟ آقا استدراج کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.